أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. المعروف بين الأسوديين أن غلبة الاستعمار تسله للانصراف وظهور الخطاب في الغالب استعماله، ولكن في غلبة الوجود اختلفوا، والأكثر على منع كون غلبة الوجود وجود موجبا للانصراف والظهور، ولكن مقتضى التحقيق التفصيل في غلبة الوجود بينما كان متعارفا، يعني بينما إذا كان الغالب متعارفا ومتفاهما من إطلاق اللفظ وبين غيره. ففي الحقيقة مرجع هذا التفصيل إلى التفصيل بينما لو كانت الغلبة في الوجود مستتبعا للغلبة في الاستعمال، وبينما لم تكن مستتبعة للغلبة في الاستعمال. فإذا كانت مستتبعة للغلبة في الاستعمال فحينئذ تكون موجبة للانصراف والظهور، وإلا فلا. والضابطة في الحقيقة إنما هي تحكيم ما هو المتفاهم العرفي من عنوان الخطاب، سواء كان سبب هذا التفاهم الغلبة في الوجود أو كان الغلبة في الاستعمال. ثم يقرأ الكلام في أنه إذا أجاب الإمام عليه السلام سؤال سائل ف حينئذ يكون الجواب بكيفيتين، إحداهما الاكتفاء والاقتصار في الجواب عن مورد السؤال بمثل قوله نعم بلا ونحو ذلك، ثانيتهما ما إذا أجاب بكبرى كليه. ففي السورة الأولى يقتصر في الجواب على مورد السؤال، وأما في السورة الثانية لا، إنما المحكم الكبرى الكلية التي جاءت في كلام الإمام عليه السلام في الجواب، والمورد لا يخصص إطلاق أو عموم كلام الإمام عليه السلام في الجواب. ومن قبيل ذلك ترك الاستفسار، مثلا إذا كان مورد السؤال كليا مشتملا على أفراد وأصناف وأقسام، لكن الإمام عليه السلام في الجواب لم يفصل بين الأفراد والأصناف والأقسام، فحينئذ يستفاد من كلام الإمام عليه السلام الإطلاق والعموم الشامل لجميع هذه الأقسام والأفراد. ووجه ذلك بأنه لو كان مراد الإمام عليه السلام بعض أفراده، حيث كان في مقام البيان في الجواب ولم يبين، لو كان مراده بعض أقسام ولم يبين لزمت تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن أسباب الظهور نفس هذه القرينة، يعني القرينة العقلية، وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومورد هذه القاعدة إنما هو ما إذا كان جواب الإمام وكلام الإمام عليه السلام وبيانه في جواب السائلين مورد سؤاله ومورد جوابه مشتملا على خصوصيات وشرائط وأقسام وأفراد، لكن الإمام عليه السلام لم يتعرض لتلك المصادق، لتلك الخصوصيات، لتلك الأقسام في الجواب، واختصر في الجواب على النحو الكلي، فهین اذن قالو لو کان مرادو التفصیل به حسب تلک الخصوصیات و تلک الاقسام و تلک الافراد و تلک شرائط، لو کان مرادو التفصیل به حسب تلک الخصوصیات و شرائط لکان علیه البیان و الا لزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه. و فی الحقیقه هذا یعنی که الان اطلاق مقامی، الاطلاق قول مقامی تقریبه کذلک ایضا. ففی الحقیقه الاطلاق المقامی یفتنی على تأخیر البیان ان وقت حاجه. ثم فی المقام تطبیقات یعنی تفصیلا. عرض بکنم خدمت شما، خب خلاصه اونچه که عرض کردیم در جلسات قبل این شد که معروف بین اصولیین و فقها این است که غلبه در استعمال موجب انصراف و ظهور خطاب هست. یک لفظی در بعضی از مصادیق یک کلی طبیعی در بعضی از مصادیقش کثیر الاستعمال باشد، خود نفس این غلبه استعمال موجب انس ذهن است و انس ذهن هم طبعا موجب تفاهم عرفی، متفاهم عرفی و موجب ظهور و انصراف خواهد شد. فلذا این ولو حد تبادر هم نرسد، ولو حد انسلاق نرسد که اونجا علائم حقیقت میشد، ولی که دون اون هم به حدی بوده باشد که منصرف بکند خطاب رو به فردی، همین انسلاق خودش موجب چی میشه؟ آقا ظهور میشه غلبه استعمال. این محل بس جاییست که غلبه استعمال به حدی نرسد که به حد تبادر برسد، و الا اگه تبادر باشد که خودش علامت حقیقته. البته این قضیه تبادر در اون مفردات هست، یک لفظ رو، یک لفظ مفرد وقتی که کثیر الاستعمال بشه به حد تبادر برسد، این میشه در اون معنا چی آقا؟ حقیقت. اما در جمله ها، هیئات کلام، اون زمانی که در این کلام مثلا یک جمله، یک لفظی استعمال بشه یا این حکمی که مقنن جعل میکند به یک متعلقی تعلق بگیرد، به یک موضوعی تعلق بگیرد که اون موضوع کثیر الاستعمال در بعضی مصادیقش باشد، اینجا خود نفس این خطاب و این حکم، این خطاب به ما له من المعنا منصرف میشد به اون فرد چی آقا؟ کثیر الاستعمال. کثیر الاستعمال این یک مطلبه. خب مرحوم صاحب جواهر از بعضی از کلماتش معلوم میشه که مجرد غلبه استعمال سبب انعقاد ظهور نیست. در مسئله باب اقرار به نقد غالب، که اگر کسی به یک نقدی اقرار بکند که نقد غالبی و غیر غالبی در اون بلد مقر داشته باشد، که آیا او را به اون کدوم اخذ میکنیم؟ خب صاحب شرایع در اونجا گفته است که باید اخذ بکنیم به نقد غالب، اگر قیمتن یا وزنن اون غالب و غیر غالب، درهم یا دینار فرق داشتن اون نقد غالب و غیر غالبش، اونی که غالبه صاحب شرایع گفتد که بغیر بون عرض بکنیم. ایشون بهشون اشکال کرده، گفته نه، فقط صرف این که حالا یک نقدی که مثلا لفظ درهم غالبا استعمال بشد یا دینار یا هر عنوان دیگری مثلا در غالبا استعمال بشد در یک بعضی از مصادیق غالبا استعمال بشد، این مجرد این غلبه در استعمال این خطاب رو ظهور نمیده. عبارتش اینه، بعد از اینکه اشکال کرد بیان کرده حرف ایشون رو، دارد رفیه من اون واضح، حرف حساب شرایع رو عرض کردم چی بوده، اشکال میکنه رفیه من اون واضح، اذا لم تكن الغلبه في الاستعمال تورس ظنا بالمراد من الاطلاق على وجه يكون هو المفهوم عرفا. خب اطلاق درهم، لفظ درهم اومده، این هر نوع درهمی رو در اون شهر باشد، چه غالب چه غیر غالب، چه کثیر الاستعمال چه قلیل الاستعمال رو شامل میشد. اون وقت مجرد این که این غلبه استعمال در بعضی از این افراد و اصناف این درهم رشته باشد، صاحب شرایع میگه همون مأخوذ میشد مقر به اون. ایشون میگه نه، این مجرد این برای این خطابی که از جانب شارع به ما رسیده ظن نمی آورد که مراد شارع همان کثیر الاستعمال باشد در یک بلدی اگه کثیر الاستعمال شده. این محکم ظن به مراده، محکم ظهور عرفی است، مرجع اونه، اون است که باید در خطاب حکم دائمه دارش باشد، مجرد قلب استعمال جایشون گفته که ظهور در مراد مولا چی آقا نمیاره. این بر علارغم کلمات دیگر صاحب جواهر هست در مواضع عبیده، من آدرس دادم آورد در مواردش رو در بدایع در همین جا زیرشون فاورده آدرس دادم مراجعه بکنید. غالبا اغلب ایشون کلن بلا فرق بین غلبه در وجود و بین غلبه در استعمال میگه غالب الاستعمال و غالب الوجود متعارف درست میکنه و ظهور درست میکنه. اینجا برخلاف اون چراست که غالبا ایشون گفته و ما عرض بکنیم مقتضای تحقیق همونیست که ایشون غالب هست و گفته. ما آدرس دقیقش هم دادیم در اینجا فاورقی اومده در بدایه مراجعه بکنید صفحهش اینجا نوشته مفصل اینجا اومده. مقتضای تحقیق همینه که ما ببینیم که متعارف البته عهد شاره مثلا مکیل موضوع در بحث ربا بین فقها اختلاف شد هل المکیل و الموزون هو المتعارف به عهد شاره هم العام من هو من بعده، یعنی سایر قرون بعدن متشرعه بعدی مثلا هر کس در زمان خودش مکیل متعارف ملاکه اینه یا نه اون مکیل متعارف در زمان خود شارع ملاکه. خب اونجا گفتن بسیار از فقها که نه این مکیل و موزون متعارف در عهد شارع هست، بسیار هم گفتن نه مکیل و موزون یک عنوان طبیعیه در هر اصلی متعارف زمان خودش رو شامل بشه. چه این چه اون هر دو طیف قبول دارن که متعارف اون برای خطاب چی درست میکنه آقا؟ ظهور درست میکنه. حالا این متعارف زمان شارع یا زمان بعد مطلب اون آخر اتفاق فرمودی. غرض این است که اونی که سیره اوغلا برش جاری هست و در باب محاورات مثلا در باب تقنین عقل میکنن اونی که متفاهم عرفی از خطاب هست. حالا این متفاهم عرفی رو اگر قلب وجود بزنه درست بکنه به قول محقق حمدانی که رد کرده شیخ انصاری رو که شیخ انصاری آخه در این قضیه قلب وجود اختلاف هست در این که آیا موجب ظهور میشد یا نه. بعضی ها مثل صاحب جواهر و حدائق مطلقا عرض کردم در اکثر کلماتشون قائل هستن که غلبه وجود موجب ظهور هست، اصلا غالب الوجود هو المتعارف. این دو بزرگوار در اکثر کلماتشون اینه. بعضی میگن نه مثل وحید بهبانی که غالبا این طوره، غالبا یعنی غالب غلبه در وجود غالبا معنای متعارف داره. در این عرض بکنم که در کلام وحید بهبهانی ایشون دارد که اللفظ الکلی غالبا ینصرف عند الاطلاق الى الفرد الغالب. توجه فرمودید ایشون اون دو بزرگ بار مطلق میگن، بعضی ها مطلقا اصلا انکار کردن مثل مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی که اساسا غلب وجود موجب ظهور نمیشد موجب انصراف هم نمیشد. خب این دو بزرگوار عبارت ما در همین بدایه نسل کلامشون آوردیم، مثلا مرحوم سید بروجردی در صفحه 86 این کتاب آوردیم دارد که ان انصراف اللفظ الى فرد او صنف لاکملیته او غلبه وجوده لا یوجب ظهور اللفظ فيه بحيث يكون حجتا و بیانا، این وجب ظهور نمیشه. همچنین مرحوم نائینی هم آوردیم در این کتاب عبارتش رو که ایشون مطلقا اینا منکر شدن. بعضی اومدن گفتن که غلبه وجود فقط موجب خطور میشه بله، اما موجب ظهور نمیشه، مجرد خطور هست. این مثل شیخ انصاری عرض بکنن که عبارت ایشون هم اینه، ایشون دارد که و تبادر لعجل غلبت الوجود فهو مجرد خطور. ببینید و تبادر لعجل بله لعجل غلبت الوجود فهو مجرد خطور، اونی که به ذهن انطباق پیدا میکند از غلبه وجود این فقط خطوره، در حد ظهور چی آقا نیست، مجرد خطوره. بله مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على انه المراد به، نه اینکه مراد باشد، ظهور در مراد ندارد و لذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين ولا به نسب الى باطن الکف. بعد در بحث طهارت در دلیل تحرید کلامشون آوردیم که ایشون مخالف مشهوره. اونا میگن که وقت رو وجوه کم این موجب ظهور میشد من الاعلا الالاسفل در غسل وجه و همچنین در مس ظهور دارد کتاب مسل بیت بعد ومسهو بعد جلکم و عیدی کم. این مس رو به باطن ید ظهور دارد چون غالبا اینه اشخاص با باطن ید مس میکنن. این رأی مشهوره، ایشون رد میکنن، میگن این غلبه وجودیه، در خارج غالبا اینطوره متحقق میشه مس به این فردی از مس، مس طبیعی کلی مس، بله غالبش اینه در خارج. این غلبه در وجود ظهور نمیاره. قسل اعلا و اسفل هم این غلبه وجودیه، این غلبه وجود ظهور چی آقا نمیاره. این کلام ایشونه. و در ریاض هم مطلب دیگه دارد، در ریاض دارد که حرف صاحب ریاض اینه که فرد غالب متیقنه در مقام تخاطبه، ظهور نیست. این کلام ایشونه باز، این مبنی بشه برای این که در باب اطلاق آیا متیقنه از خطاب میتوند قرینه باشد تقیید بزند خطاب رو یا خیر. توجه فرمودید این مبانی مختلفی که اشاره کردیم با این اصطلاحات هست و مرحوم محقق حمدانی اومده تفسیر داده و با همین تفسیر حرف شیخ انصاری رو رد کرده، گفته نه بعضی که حرف شیخ انصاری رو آورده اشکال کرده. و فیه ان غلبت وجودهی به هذه الکیفیه به گونه ای که مسببتن ان تعارفهی لا ان تعذر حصولهی به غیر الید او تعثرهی و مثلها یوجب الانصراف جزمن کما لو امر المولا عبده به غسل ثوبهی او بدنهی یهمل على ارادت غسل به مال مطلق دون المضاف لکونهی هو الفرد الذی توجد طبیعت الغسل فی ذمنی. غالبا ایشون میگد که اگر چنانچه یک فردی باشد که غالبا عرف بر این باشد که با یک مصداق خاص و فرد خاص اون طبیعی رو ایجاد میکنن، مثل همین غسل، خود غسل هستن، غسل سو به مای مطلق میشونن، به مای مضاف نمیشونن غالبا اینجوری، این خودش ظهور میارن. یا غسل وجه من الاعلا الى الاسفل، این عرف بر این جاری شده که از بالا پایین میشونن، این ظهور میارن. یا مس به باطن نیت، همه داره میگن شیخ انصاری رد میکنن. به نظر ما در این قضیه حق با محقق حمدانی است. چرا؟ برای اینکه معیار محکم در باب ظهورات اونیست که متفاهم و عرفی باشد. اگر چنانچه غلبه وجود به گونه ای باشد که عرف برش جاری شده باشد، متعارف باشد، خود همون جریان تعارف که اهل عرف با این مصداق فقط بیشتر سر و کار داشته باشند خودش موجب ظهور میشد، خودش موجب میشد این خطاب متفاهم و عرفی چی میشه آقا؟ اون فرد میشد. معیار محکم آقا جان کلام و ضابطه در مقام این است که در بحث ظهورات خطابات ضابطه فقط یک چیز هست و اون عبارت است از این که این فردی که این متعلق حکم که طبیعی باشد، طبیعی متعلق حکم یا طبیعی موضوع حکم در خطاب، این متفاهم عرفی از او چه باشد؟ متفاهم عرفی از اون چی؟ در این خطاب چی باشه؟ هر معنا، هر مقدار از مصادیق یا اون مصادیقی از این طبیعی که متفاهم و عرفی از این خطاب باشد، همون برای خطاب چی درست میکنه آقا؟ ظهور درست میکنه. حالا این گاهی به غلبه عرفیه که معذرت میخوام، غلبه استعمال هست که این لفظ طبیعی، حالا توجه فرمودید، غالبا استعمال میشد در بعضی از مصادیق وقت اینجور استعمال میکنه، در غیر استعمال نمیکنه. خب همون موجبه متفاهم و عرفی میشن، متفاهم و عرفی میشن، موجب انسباق در اذهان میشن، متفاهم عرف اینجور میفهمد ازش. چرا؟ چون خودشون غالبا این استعمال میکنن، همون موجب انس ذهن است. بله غلبه در استعمال به عبارت دیگر موجب انس ذهن است، به انس ذهن موجب میشد که معنای متفاهم و عرفی درست بکند و اون میشد ظاهر خطاب. و گاهی هم همین، یعنی این معنای متفاهم و عرفی سببش غلبه وجوده، غلبه در وجوده، منظور نه هر غلبه در وجود. مثلا وقتی گفته میشد که اشتر لحمن در یک بددی که غالب گوشت گوسفنده، ممکنه در اونجا به ظهور لحم غنم به ذهن نیاد، متفاهم نباشه، ولی اینکه افرادش هم بیشتر باشن، تعداد اون غصبه گوسفند در اون شهر چی باشه؟ بیشتر باشه. ولی وقتی که مثل غصب وز عموم قرص به این گونه غصب بکنن، این موجب میشد که اصلا متعارف از غصب این میشه، متعارف درست میکنه برای ما آقا. این طبیعی یه فرد متعارف داره، یه فرد چی آقا؟ غیر متعارف. اونی که متعارف درست کرد غلبه در وجود، اگر توانست متعارف درست بکند، در حقیقت در واقع مرجعش به اینه که غلبه استعمال درست میکنه. وقتی یک فرد متعارف بشه، یعنی اهل عرف عامه عرف رو استعمال بکنن، طبعا وقتی که قصد میگن همون اراده میکنن، همونی که متعارفه بین خودشونه. اون که اراده میکنن چی هست آقا؟ اونی که متعارف استعمال در اون میشه، برمیگرده به غلبه در استعمال. نه نه اصلا ابدا. اگر چنانچه غلبه وجود به گونه ای باشد که فرد غالب را متعارف بکند، اون وقت در حقیقت غلبه استعمال ایجاد کرده و اون موجب ظهور می شه. پس در غلبه در وجود ما تفصیل می داریم.
اگر در مورد هم غلبه وجود باشم مثلا این غلب، ولی اصلا استعمال تا حالا نشد. اولین باری که پیامبر اکرم گفت تفصیل وجود خود،
البته که همین است. در عهد رسول اولین بار وقتی که فصل به وجود آمد آیه نازل شد، در همون زمان اگر متعارف بین مردم از قصد اعلا به اسفل بود، فرض کنید شما اگر بود، خب این خود به خود ظهور میده کلام در همون فرض چی آقا؟ متعارف. بله نه، ما میخوام بگیم که در مواردی که غلبه در وجود اصلا غالب اینه، شما فرض بکنید که در عهد ائمه علیهم السلام، بله، برای اولین بار اگر باشد، البته نه اینم درست نیست، در همون فرد اول هم همین جوره. من باید این رو بگم به شما که در همون باری که اول هم آیه نازل میشد بادم همینه. چرا؟ برای اینکه با قطع نظر از این آیه و با قطع نظر از کلام نبی، خود اهل قرب اگر با هم لفظ قصد شستن قتل یقتل و اقتل اقتل استعمال میکردن، این غالب استعمالش نه چی بوده؟ بله؟ متعارف.
این استعمال
نه، این که استعمال نمی کنن مفهوم نیست. این هست ببینید آقا، بالاخره این مفهوم قصد در اون زمان بوده، لفظ غسل در اون زمان چی آقا؟ بود. بین اهل عرف لفظ غسل رو استعمال قطعا چی آقا؟ میکردن. یک لغتی نبود که شرع اختراع بکند که این غسل یه معنای مخترعی که نیست، که لفظ مخترع نیست. خب اجازه بید آقا، در همون زمان وقتی که معنای مخترع نبود، در معنای غسل لغوی خوش استعمال میشد. خب حالا کلام این است که در همون زمان در عهد نبی اکثر غریب اتفاق فرض متعارف از غسل همون اعلا به اسفل بوده. خب اگر در اون زمان یه نفر میگفت فلانی صورت شسته، یا به شخصی میگفتن بشور، چه معنای اوف میفهمید ازش؟ اعلا من الاسفل میفهمید، چون متعارف بین خودشون این بوده. اگر کسی قبول بکند که آقا این فرض فرض متعارف بود، اگر پذیرفت که این غسل به این گونه متعارف بود بین خودشون، وقتی که کسی قرینه‌ای در کلامش نباشد بلا قرینه، این ضرب دور لفظ دور پیدا میکنه در همون معنای به قول شما که شاهدش به ذهن نمیاد که اینجوری طبیعی شده، اب نداره. شما دیگه مثل شیخ انصاری بگید که بله این غلبه در وجود اساسا کلن ایشون به طور کلی بیخش زده که غلبه در وجود تعارف بیاره. ما حد بکنیم این به طور کلی این بیخش زده درست نیست. بله شما به نحو موجبی جزئیه کافیست که این سالبه کلیه ایشونو چیکار بکنه آقا؟ بله نقض بکنه این موجبی جزئیه که عرض کردم که فل جمله داشته باشیم آقا، متوجه شده چی میگم دیگه؟ فل جمله داشته باشیم که بعضی از غلبه وجود چیکار بکنه آقا؟ فرد متعارف درست بکنه. حالا در مثال مناقشه نیست، مثلا فرض کنیم فلانی مست کرده سرشو، مست کرده، خب مست اینطوری مست بکنه آقا یا اینطوری مست بکنه؟ ممکنه کسی اینجا بگه که نه متعارف هم داریم فل جمله. و هر جایی که ضابط اینه، هر جایی که غلبه وجود آقا متعارف درست کرد، اون موجب چی میشه آقا؟ ظهور میشه. لا مشاهده فی المثال که این مثال از اون قبیل هست یا نیست، ما فقط به نحو موجبه جزئیه فی الجمله میخوام بگیم که بعضی از غلبه وجود موجب تعارف چی آقا؟ ها. بله؟
غلبه استعمال با
غلبه
وجود.
غلبه استعمال همیشه موجب ظهور از خودش سبب مستقله، ممکنه که غالب الوجود هم نباشه، امنه. اما غلبه در وجود هم همینطوره، امنه. چه بسا ببینید اون خصوص من وجهه. چه بسا غلبه در وجودی که موجب تعارف نیست و اخرى موجب تعارف چی آقا؟ هست. ضابطه همینه که موجب این بشه فرد متعارف بشه.
اون غلبه وجودی که متعارف باشد، این تحصیل به غلبه استعمال میشه.
بله. البته دیگه بله، ما همین داریم میگیم دیگه. ما هم میخوام بگیم که غلبه در وجود گاهی منشأ غلبه در چی میشه آقا؟ استعمال میشه. پس به طور کلی
خودش یاد نفس غلبه وجود به ما
بیا
غلبه وجود
نمیتونه در وجود باشه. بله، اگر مقصود ایشون غلبه در وجود با قطع نظر از این که سبب برای غلبه در استعمال بشه، حرفشو تصدیق میکنیم، ولی کلامشون خلاف ظاهر اینه. کلامشون کلن دارد این که کلن اساسا غلبه در وجود موجب ظهور و انصراف نمیشه. به نظر کلی اگر کسی بگه درست نیست، ولذا شیخ همدانی همینجور فهمیده از حرفش، بهشون اشکال کرده، گفته غلبه بله، یعنی محقق همدانی به شیخ اشکال کرده، گفته که این غلبه در وجودی که به این کیفیت باشد که موجب تعارف بشد، حرف شیخ رو چیکار کرده آقا؟ رد کرده. اینجور فهمیده، فهمشان درسته، کلام شیخ به نحو مطلق استفاده میشد. بله، خب این از این. عرض کنم که نکته بعد این است که گاهی در بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام سائل سوال میکند و امام جواب میدهد. شما میدونید که در فقه اکثر روایاتی که فقها بون استدلال میکنند و فتوا میدن از قبیل سوال جواب هست، یعنی مبتلا به هست بسیار زیاد و گاهی هم اشکال میشه، معروفه که میگن آقا خب سوال از این مورد سوال کرده، سائل از مورد خاصی سوال کرده، خب امام هم جوابش رو در مورد همون سوال ایشون جواب داده، چطور شما تصدیه میدید از مورد سوال به غیر مورد سوال؟ جواب میدن، میگن آقا مورد مخصص یا مقید چی آقا؟ نیست مورد سوال. این باید تنقیح بشه. آیا واقعا همه جا در تمام مواردی که امام جواب داد از این قبیله این جواب درسته؟ مقتضای تحقیق این است که تفصیل بدیم. این بحث چون در جلد چهارم میاد مفصل، ما اینجا الان باز به نحو اشاره میگیم این رو اجمالش رو. تحقیقش این است که اگر این جواب امام علیه السلام به گونه ای باشد که وقتی که مخاطب میخوند ظهور داشته باشد که حضرت اختصار کرده به همون مورد سوال، مثلا با یک لا، با یک نعم و امثال ذالک، که ظهور دارد در این که حضرت فقط عنایت دارد که همون مورد سوال رو چیکار بکنه آقا؟ جواب بده. گاهی است نه، به نحو کبرای کلی جواب میدن. بسیاری از موارد حضرات ولو اینکه سوال سوال در مورد خاص باشد، جواب کبرای چی است آقا؟ کلیه. مثل همین لا به اثر بدن مالم یذکر، ابن ادریس علامه هلی این رو آوردن روایت رو از حضرت نقل کردن که ازش استفاده کلی کردن و امثال این روایات زیاده که اگر امام علیه السلام به نحو کبرای کلی جواب بدهد، بازم اینجا ما میتونیم بگیم که مورد خصوصیت دارد. جواب است خیر. چرا؟ به چه دلیل؟ خب ممکنه که حضرت نظر به این مورد سوال داشته باشه در این جواب. جوابش این است که خب سیره عقلایی در باب محاورات سیره مستقر هست که کسی سوال میکند، چه بسا در مقام جواب یه کلی رو جواب میدن که هم این سائل جواب سوال خودش را بگیرد و هم به نحو کلی جواب موارد دیگر هم چی آقا باشه. مخصوصا در باب تقنین، شأن ائمه علیهم السلام چون تقنینه برای همه قانون جلب میکنن، حکمی مختص به راوی و شخص خاصی نیست، باید به گونه ای جواب رو بیان بکنن که برای همه مکلفین این یک نمونه ای باشد، برای همه مکلفین حکمش چی بشه آقا؟ بیان بشه. لذا ائمه علیهم السلام در بسیار از این روایات به نحو کلی جواب میدن و درست هم هست و معیار اون کلیه، ملاک جواب امامه. پس مورد در اینجا نمیتونه تخصیص بزنه. چرا؟ چون سیره عقلای عالم جاری است برای اینکه در جواب سوال چه بسا به کلی جواب میدن. حضرت هم به اون سیره چیکار کرده؟ آقا عقل کرده، عمل کرده، و مقتضای این سیره این است که اونی که ملاک است فقط جواب کی است؟ آقا مجیب هست به نحو کلی، اونی که مغنن هست اون کبراست و مورد نمیتوند این رو تغییر بزند، مگر اینکه عرض کردم به نحو لا و نعم باشد که اختصاص مورد دارد. البته من به شما عرض بکنم که باز حتی در اون موردی که به نحو لا و نعم هست قضیه قضیه چی میشه؟ آقا جزئیه میشه. اما گفتن حتی در روایات اگر قضیه هم جزئیه بود به نحو کبرای کلی نبود، از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره هست، چون خود این مطلب این ایاک اعنی و اسم ایا جاره در بعضی روایات حضرات فرمودن که القرآن نزل علی ایاک اعنی و اسم ایا جاره، شرع بر این هست چون موارد ابتلاء مردم قضایای جزئیه بود. خب نبی مکرم و ائمه علیهم السلام در قضایای جزئیه تکلیف اشخاص رو معلوم میکردن، اما همه میدانن که قاعده اشتراک احکام به ما میگه که حکم اختصاص به شخص خاصی در شریعت چی آقا نداره به دلیل خودش. اون وقت تمام این قضایای جزئیه علی فرض این که ما بپذیریم در اینجا لا و نعم جزئی است، درست است که از کبرای کلام امام استفاده کلیت نمیشه، قبول داریم قضیه جزئی هست، اما مع ذلک به قاعده اشتراک و نزول الدین و بیان الدین و تشریع الاحکام از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره به ما میگه که اختصاص به اون سوال چی آقا بفرمایید. نه اختصاص به شخص خاص، مثلا راجب میگه که ابن رسول الله اصاب ثوبی دم رعاف، حضرت فهمید که اخصه تاوش. این خطاب به شخص رو میکند.
مثلا در عدده مدار بخاری شما در اون بحث اونجا فرمودید که روایت اومده که در خصوص مورد اضافت بین دو نفر سوال کرده از امام، بعد ما اونجا کبرای کلی رو فرمودید.
البته همینطوره، اگر چنانچه موضوع موضوع خاصی باشد احتمال اختصاص به اون موضوع چی آقا هست. ما در جایی که به اون جواب امام چه حالا در جواب سوال باشد یا ابتداعا باشد این کلام و این خطاب به یک نحوی از انها دلالات ظهور در خصوص اون موضوع داشته باشد، تصریح از اون موضوع، تعبیه از اون موضوع یا نیاز به تنقیه ملاک قطعی دارد یا منصوص دلده دارد یا به نحو کبرا و عموم کلی، و الا در خصوص موضوع چرا اختصاص و موضوع خاصی داریم؟ چون باز هم اختصاص شخص پیدا نمی کنن، موضوع خاصه. اما کلام این است که الان یه سائلی سوال میکنه، حضرت به او خطاب میکنه در همون موضوع الان اغسه همون دم و رعاف در همون موضوع، آیا این که به ایشون خطاب کرده جزئی اینجا میتونیم بگیم که اختصاص به او داره؟ جواب این است که درستی که از کلام امام کبرای کلی نیست، بله از کلام هم استفاده نمی کنیم. اینجا اصلا شبهه مورد مخصص نیست، پیش نمیاد، چون اصلا عمومی در کلام امام نیست مخصص باشد. توجه فرمودید؟ لکن باز به همون قاعده که عرض کردم ما به ضرورت شرع میدانیم که شخص خاص هرگز تکلیف خاصی در شرع برایش یا نشده. حکمی علی الواحد، رسول خدا فرمود حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. بله
این موضوع آمنه، در پاسخ امام موضوع آمنه یا در خمیلی چه خودی مسئله
به تکیره
هست؟ بله،
احتمال خصوصیت به شخص نیست هرگز، اما احتمال خصوصیت در موضوع چی آقا؟ هست. مگر اینکه ما امام علیه السلام یک کبرای کلی بیان بکند، یک مطلقی کبرایی، اون موقع ما خواهم میگیم که نه، از خود کلام امام استفاده میشد که چون به نحو کبرای کلی گفته یا یک تعلیلی کرده است به یک منصوص بلدهی که این علت اهمه، ما این کلی رو از کلام امام چیکار میکنه آقا؟ اما اگر نباشد این کبرای کلی یا تعلیل کلی، اون موضوع لا محاله، استعمال اختصاص در چی آقا؟ هست و نقتصر علا موردهی. بله این هم از این موضوع هست که مطلب دیگر مسئله تأخیر بیان الوقت حاجت هست. تأخیر بیان الوقت حاجت هم اونجاییست که امام علیه السلام در مقام جواب پاسخی بده از سؤالی در مورد موضوعی که اون موضوع دارای اقسامیست، اصنافیست، افرادیست و همچنین ممکن است اون موضوع شرطی داشته باشد، یعنی شرطش هم به اذهان میاد که مثلا مقید به یه قیدی باشد، توجه فرمودید، یا خصوصیتی درش معتبر باشد که احتمال میره عقلائیاً و عقلاً احتمال میرد بعض از خصوصیات یا شرطی دخیلی در اون حکم ترتب اون حکم بر اون موضوع باشد، یا اینکه اصلا این حکم مال همه طبیعی این افراد این طبیعی نباشد، مربوط به چی آقا باشد؟ بعضی از افراد طبیعی متعلق یا موضوع بوده باشد. این احتمالات هست، فرض رو باید در جایی ببرید که این احتمالات هست. این احتمالات در متشرعی عهد امام علیه السلام که این کلام رو القا کرده توجه فرمودید هست. خب در چنین جایی یا در بعضی از روایات ضعیفه حتی آمده اون خصوصیت عفت شده، سند اون ضعیفه، توجه فرمودید. خب ما اینجا میگیم آقا این خصوصیت، اون خصوصیت، اون شرط، فلان شرط یا اختصاص بعضی از افراد که بعضی از فقها گفتن، فتوا دادن، بعضی از نصوص ضعیف آمده در نص فتوا احیانا هست، این کلام امام علیه السلام اونا رو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه، چون به نحو کلی جواب داد، در مقام بیان بود، هر آینه اگر چنان که اون قید یا اون خصوصیت یا اون شرط دخیل بود در ترتب این حکم بر این موضوع، حضرت میخواد چیکار بکنه؟ بیان بکنه، صاحب سؤال کرده و الا لازم تأخیر البیان عن وقت حاجه. این اسمشو میذارن اطلاق مقامی، اسم اینو میذارن چی آقا؟ اطلاق مقامی، یعنی در مقام بیان بود، فی مقام بیان کل ما له دخل فی ثبوت تکلیف و تعلق هذا الحکم بذلك الموضوع و فی مقام بیان کل خصوصیت و شرط و قید و او دخل فی ثبوت تکلیف بوده، بیان نکرده حکم حدود طبیعی. به این طریق به این اطلاق نفی کنن کل خصوصیت و قیود و شرایط محتمله دخیل در تکلیف نفی میشه. تا بماند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.